بسم الله الرحمن الرحیم. درس الفائق تاریخ هفته مهماز سنودف مسجد اعظم.
ما به اونها نیازمندیم، ولی علی رغم کثرت کارآمدی اونها و به کار گرفتن اونها در فقه و در جاهای دیگر مثل تفسیر و مثل معارف، در اصول از اونها بحث نشده. این اصول رائج در اون از اونها بحث نکرده است. خود این مسائل فراوانه. شیخون الاستاد مرحوم آقای قاروبی بعد از اینکه در اثر سکته‌ای که کردند و فلج شد فکشون و درس تعطیل شد، ایشون شروع کردند به نوشتن یه مباحثی. فرمودن مباحثی رو دارم طرح میکنم تو اصول که باید طرح میشده و طرح نشده، و اون خودش چند جلد شده بود. ایشون فرمودن چند جلد میشه. از میان اونها چندین مبحث هستش که بسیار مورد نیازه و در اصول رائج یا اصلا بحث نشده یا خیلی کمرنگ بحث شد. این کاری که و کوششی که الان شروع شده است این هست که این مباحث لازمی که طرح نشده است، اینا به نحو تکمله بر کفایه و بر رسائل مطرح بشه، جزء مواد درسی قرار بگیره، تا اینکه انشاءالله تکمیل بشه اون مباحثی که در اصول لازم هست به تدریج. از بین اون مباحث غیر مطرح شده فعلا 7 عنوان انتخاب شده و روی اونها کار شده. عنوان اول سیره عقلاست. به سیره عقلا هم در فقه هم در اصول هم جای دیگه استدلال میشه، ولی این مبحث به طور کامل در کتب دراسی ما بحث نشده. بله در بعضی از کتابهای تقریراتهای بزرگان آمده، اما در کتاب دراسی ما کما هو حقه بحث نشده. در کفایه بحث نشده، رسائل بحث نشده، مختصری در اصول الفقه بحث شد. یا بحث از سیره متشرعه که حالا تعریف اینا چیه مراد چیه بعدن خواهد آمد، ما فعلا فهرست اینا رو دارم عرض میکنم. همچنین قاعده لوکان لبان یکی از قواعدی است که فراوان در فقه ازش استفاده میشه، ولی این قاعده در جایی از کتب درسی ما به نحو ضابط من تعریفش چیه، شرایط جریانش چیه، حجت هست حجت نیست، خصوصیاتش چیه است بحث نشده. امر چهارم تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه هست که خیلی مورد ابتلاست. بله قاعدتون اصولیه. بله نه قاعده اصولیه است، چون در طریق استنباط واقع میشه. و همچنین التمسک بالاطلاق و العموم در موضوعات مستحدثه. خب میدونید بسیاری از موضوعات در زمان ائمه در زمان صدور نصوص و روایات وجود نداشته و بعد پدیدار شده. مثل فرض کنید همین سفر با وسایل امروزی، با سیاره، با هواپیما و امثال زیرو، اونا اصلا نامونشانی ازش در اون ازمنه نبود. آیا ما میتونیم و اذا ضربتم فی الارض که در قرآن فرموده لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة بگیم شامل این سفرام میشه یا نه؟ به این اطلاق میتونیم تمسک کنیم بگیم اگه با هواپیمام سفر کردی همین جور است، با این که خب از نظر از جهات مختلف با اون سفرها مختلفه، اون تعبهایی که اون سفرها داشت، اون وقت گرفتنی هایی که اون سفرها داشت که اقتضای تخفیف میکرد، این الان وجود نداره. درست به 10 دقیقه میره یک سفر زیادی رو، 20 دقیقه میره یک سفر زیادی رو، هیچ فرقی براش نمیکنه، مثل که تو محله خودش از این محله اون زمان میرفتن اون محله خودش. آیا این امر به قصر میتونیم به این اطلاقات تمسک کنیم، میتونیم به این عمومات تمسک کنیم برای این امور یا نه، و هاکذا و هاکذا بسیاری از امور دیگر. خب این چی؟ یا اون موقع مثلا تلفن نبوده، اینترنت نبوده، چه نبوده؟ خب عقودی که انجام میشده معمولا 2 نفر مشافهتن با هم عقودو انجام میدادن، اما امروز با تلفن میخوان عقودو انجام بدن، اینترنتی میخوان انجام بدن. بایه رو اینترنت میگه فروختم، اونم تو اینترنتش میگه قبول کردم، یا پیامک میفرستن برای هم دیگه و امثال اینا. این مسائل مهمی که امروز رایج است و جزء ضروریات زندگی شده است، اینا ما بخوایم استنباط احکام اینا رو بکنیم، راهی جز تمسک به اون ما به اطلاقات نداره، یا بعض راه‌های دیگه که بعداً گفته میشن. از این جهت این که آیا میتونیم به اون مواد به اطلاقات تمسک کنیم یا نمیتوانیم تمسک کنیم، بحث مهمی است که در اصول رائج این مطرح نشده، بحث نشده، با اینکه بسیار به اون نیازمندیم. پنجم، اهم الاسباب الخاصه لتسریه الحکم و استنتاج. خب میدونید در بسیاری از موارد در نصوص ما حکم رفته روی موضوع خاصی، اما وسائلی وجود داره، ابزاری وجود داره، راهکارهایی وجود داره که فقها در فقه از اونها استفاده میکنن و حکم را از این موضوع تعدی میدن به موضوع دیگر. حالا مثلا در همین مثالهایی که من زدم، اگر ما بگیم تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم، اما آیا از راههای دیگه میتونیم تعدی بکنیم؟ بگیم درسته اون روایات فقط مال سفرهای با مراکب طبیعی اون روزه، اما تعدی کنیم به مراکب مستحدثه و مصنوعه امروز به واسطه راههای دیگه، ولو اطلاق نباشه، عمومم نباشه، میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ راههای تعدی حکم از موضوعی به موضوع آخر که این عنوان خودش زیر مجموعه هایی داره، مثل الغای خصوصیت، تنقیح منات، اولویت، مناسبت حکم موضوع، مزاق شارع، مقاصد شریعت، قیاس، اینا همه میشه زیر مجموعه های این بحث که تسریه حکم موضوع مذکور فی النصوص الى موضوع آخر غیر مذکور فی النصوص. آیا چه راههایی وجود داره و آیا اون راه ها حجت ضوابطش چیه، حدود و ثغورش چیه، باید اینا رو روشن بکنه. پس اینم یه بحث خیلی مهمه که علی رغم اینکه فقهای عظام در فقه از او کثیرن استفاده میکنن، اما در اصول ضوابط او رو مشخص نکردن، تعاریف برای او رو مشخص نفرمودن، شرایط حجیتش رو مشخص نفرمودن. پس اینا خیلی لازمه که باید تدارک بشه، جبران بشه این کاستی ها از کتب دراسیم. بحث بعدی، بحث ششم، حجیت العرف و تطبیقاته. عرف آیا حجیت داره در فقه؟ بین ما و خدای متعال، بین ما و شارع مقدس، عرف حجیت داره که بگیم مثلا این کار رو میکنیم چون ما یحکم و به العرف هست، عرف اینجور میفهمند یا اینجور حکم میکنند، اینا با هم فرق میکنه، اینجور میفهمد یا اینجور حکم میکند، فرق عرف با بنای عقلا چیه، اینا. خب از عرف هم خیلی میبینید استفاده میشه، اما باز این مطرح نشده که تعریفش چیه، حدوث و غورش چیه، کجا حجته کجا حجت نیست، ولی اینم بحث بسیار مهمی است.
بحث در مجالات مختلف، حالا اگه در مقام تشخیص مفاهیم باشه توی ظواهره، در مقام
همینا رو باید مشخص کرد. داریم میگیم فرضا گفتم چه میفهمد و چه حکم میکند. چه میفهمد یعنی در مجال از اینکه خطابات رو چه جور میفهمد، چه حکم میکند در جاهای مختلف. بحث در اصول بحث نشده، اینا چیز نه به حالا وقتی که انشالله اینجا بحث شد شما میبینید که چقدر فرق میکنه. و هفتم اینه که اطمینان، حجیت الاطمینان، چون اطمینان که قطع نیست، پس حجیتش ذاتی نیست. حالا که حجیتش ذاتی نشد، احتیاج داره اثبات. آیا اطمینان مطلقا حجته؟ هم در احکام، هم در موضوعات، یا باید تفصیل داد؟ آیا در موضوعات اطمینان حجته ولو به قطع نرسه؟ بیانه نداریم، چه نداریم، ولی اطمینان پیدا کردیم. آیا اطمینان شخصی حجت است یا اطمینان نوعی هم حجت است؟ اینا بحثای بسیار مهمی است که در اصول رائج ما مغفول مونده، ولو فقها به اینا توجه دارن، ازشون استفاده میکنن، اما مطرح نشد. خب این کوشش حالا میخواد این مطالب و مباحثی که در اصول لازم تر بشه و تر نشده، یه گام برداره، اینا رو تر کنه، روش بحث کنه، و البته چون بکره و بحث نشده، قهرن احتیاج داره به اینکه افکار مختلف اینجا با هم کمک کنن، تعاضد کنن، بشه یک مواد پخته ای که در نهایت انشاءالله بشه جزء مواد درسی حوزه مبارکه انشاءالله. این کوشش جمعی، این کوشش جمعی تجربه شده، نتیجه داده. عرض کردم اول سال تحصیلی در شهریور که شروع کردیم عرض کردیم که این بدایت الحکمه و نهایت الحکمه ای که مرحوم علامه طباطبایی قدس سره نوشتند و بالاخره یک خلأی را در باب کتب دراسی فلسفی در حوزه پر کرد، این به همین شکل انجام شد که مرحوم آیت الله قدوسی قدس سره که مدیر مسجد حقانی اون زمان بودن، ایشون از علامه طباطبایی خواستن، ایشون بدایه نوشتن، این بدایه اون وقت فوتوکپی میشد و خود علامه هم از آیت الله جوادی آملی خواستن که شما اینو تدریس کنید در یه جمعی. خب که اگر اشکال لفظی داره، اشکال معنوی داره، مطلبی برای ارتقا درش لازمه، کسری باید بشه، زیادتی باید بشه، اینا رو در یه جمع فکری منتقل کنن به ایشون تا اینکه بشه یک کتاب دراسی مورد اعتماد. ایشون هم این کار رو کردن تو مرسه حقانی، طلبه های مرسه حقانی بودن و عده هم از بیرون که آقا خودشون باشون آشنا بودن دعوت کردن اونجا تشبه بردن و اینا اونجا بحث شد و بعد مطالبش خدمت علامه ارائه می شد، اوناش که ایشون میپذیرفتن. این نتیجه داد. همین کار رو می شود ما در فقه کنیم، همین کار رو میشه در اصول کنیم، در علوم دیگری هم که داریم در حوزه مبارکه این کار رو میشه کرد که به نحو جمعی انشاءالله. حالا اگر بناباشه اون آقاتون قبل از حضرت عالی بفرمت رو برداشت شما هم بفرمایید شاید جوابش یکی باشه. اما این اخیر که ارتکاز هم بحث شده، ارتکاز رو بحث کردیم، هم ارتکاز عقلا هم ارتکاز متشرعه، در ضمن بحث از همون بنای عقلا و سیره عقلا تذییل شده به این بحث. البته جای این داره که اینم میشه ترقیمش کرد، یعنی خودش رو جداگانه عنوان بش داد که در اون مقدمه ذکر شده. بنابراین ارتکازم که درست میفرمان ارتکازم محل بحث قرار گرفته. اما که ایشون فرمودن که یه مباحث دیگه عرض کردم، مباحث دیگه هم وجود داره ولی که اینها اهمه، چون اینها اونها حتی از قدمای اصحاب اونها در کتب دراسی ما وجود داره. مثلا ماهیت حکم چیه، حقیقت حکم چیه، اونها کم و بیش در کتب دراسی ما وجود داره اونها. اما این مباحث اصلا شما یه جا پیدا نمی کنید در هیچ کتابی از کتابایی که من ازش اطلاع دارم، حالا یه جای شما پیدا کردید بفرمایید که اینها رو درست، اینا که عرض کردیم الان با علا کثرت احتیاجی که به اینها داریم، به خصوص عرض می کنیم که ما در اون فقه معاصر به بسیاری از این مبانی احتیاج مبرم داریم. همطور که عرض کردم در فقه معاصر و مسائل مستحدثه که پیش آمده، ما به اطلاقات عموم اگه بخوام تمسک کنیم بسیار به این بحث نیازمند، یا به اون مطلب پنجم که از راهکارهای دیگر تعدیه حکم از مذکور به غیر مذکور، به این خیلی نیاز داریم. اطمینان که ما اطمینان پیدا میکنیم به بعض احکام از تجمیع قرائن و روح هم رفته، وقتی قرائن رو جمع میکنیم ممکنه به یه اطمینانی برسیم، به قطع 100% نمیرسیم ولی به اطمینان میرسیم آیا این حجت یه حجت نیست. چون این مباحث هم کثرت نیاز به او داریم در مباحث دیگر و هم به خصوص در این فقه معاصر و مسائل مستحدثه نیازمند شدید به اینا هستیم، ولذا اینها انتخاب شده. اما در این حال ممکن است که در طول مباحثی که داریم ما به یک فهرست بالاتر و بلند بالاتر از این برسیم که اونا هم انشاءالله بحث بشه و بیاد. اینا فعلا چیزیست که انتخاب شده و مورد بحث قرار گرفته، عقلم بحث شده در هم تو در رسائل از عقلم بحث شده. چرا مبسوط ببینید، حالا دیگه شده. بله میخوام اینا رو وقتی درجه بندی میکنیم اونا بحث شدن و بعدم بحث نشده، حتی در کتب قدمای ما، کتب متأخرین ما، در کفایه، در مکان رسائل اینا بحث شده. حالا اگر انشاءالله یه روزی به این نتیجه حوزه مبارکه رسید و امکاناتش اجازه داد که واقعا کتب ما، چه فقهی ما و چه اصولی ما، باید یک تحولی درش ایجاد بشه، علی رغم عظمتی که صاحبان این کتب و خود این مطالب دارن که واقعا به قول آقای آخوند گای مرحوم شیخ مطالبی که میگد که یقرب من شق القمر، یقرب من شق القمر، یا محقق خویی میفرموده که مرحوم آمیز محمد تقی شیرازی، شیرازی دوم، اونقدر در اصول متضلع بود که اگه ادعای نبوت میکرد و معجزه خودش رو اصول قرار میداد باید ازش قبول میکرد. یعنی این حالا این مبالغه شدیدیست، ولی میخوام بگم که اینا واقعا نوابق بشریتن و اینا افکار بلندی دارن، خیلی عظمت داره شیخ اعظم، خیلی عظمت داره آقای آخوند خراسانی و بقیه بزرگانی که بعد اومد، اینا خیلی عظمت دارن، اما به برکت کار اونا علم پیشرفت کرده. وقتی که علم پیشرفت کرد که ما نمیتونیم به اون 200 سال قبل توقف بکنیم، باید ببینیم علم به کجا رسیده، به برکت کار اونا. این ادیسون که مخترع برق است، حالا میتونیم بگیم کتابای ایشون رو باید بخونیم، اگه ایشون الان زنده بشه خودش باید بره سر کلاسایی که همین تو دانشگاه برای برق هست، چون به برکت کار ایشون این رشته نماب کرده، رشد کرده. خب حالا که رشد کرده و نماب کرده، ممکنه استدلال ها عوض شده باشه، ممکنه مدعاها عوض شده باشه، ممکنه طریقه استنتاج ها تفاوت پیدا کرده باشه، بنابراین عظمت اونها مانع نمیشه. مگر میرزای قمی عظمتش کمه؟ مگه صاحب فصول عظمتش کمه؟ مگه خود شیخ الطائفه، شیخ الطوسی عظمتش کمه؟ خب چطور کتابای اونها مدتا کتاب درسی بود جاشو داد به کتاب درسی دیگر؟ حالا اگر ان شاء الله بشود این کتابای درسی در یک لجنه‌های علمی مستحکم مورد مداقه قرار بگیره، یک کتاب واحد انشاءالله تدوین بشه که این مباحث که نقصان داره در اونها آورده بشه، جرح و تعدیل بشه، دیگه تکمله نخواد، یک کتاب خونده بشه، خب اون انشاءالله امید به این داریم که انشاءالله این روند به اونجا هم ختم بشود. اما حالا تا رسیدن به اونجا به عنوان تکمله، این یک راه میانه است که میتونیم فعلا به او امیدوار باشیم. خب بله، حالا اینا دیگه تو اون لجنه ها باید بحث بشه که وقتی که میخوان علم اصول رو به نحو شایسته تری تدوین کنن که کتاب درسی حوزه باشه، اونجا باید محاسبه بشه که کدوم مبحث الان باید اینجا ذکر بشه و جز مباحث علم اصوله یا این جز مباحث علم اصول نیست. البته این خودش یه بحثی داره که آیا علم اصول واقعا یه علم جدایی است یا علمی است که اخذ من هنا و هنا و هنا یه جا جمع شده برای خاطر اینکه یک کاری رو دنبال میکنه، یه هدفی رو دنبال میکنه. لازم نیست بگیم حتما مباحث در اون نباید. این تعریف علم اصول چیه، ضابطه علم اصول چیه، اون البته بحثی است که در جای خودش میتونه انجام بشه و معیار این قرار بگیره که چه مباحثی رو در اصول تر کنیم و چه مباحثی رو باید تر نکنیم یا باید حذف کنیم یا بیاریم، علی رغم اینکه آورده نشده. حالا بخوایم به اون مباحث اینجا بپردازیم که از اصل مقصدمون فعلا میمانیم. خب حالا بعد از این مقدمه‌ای که عرض شد، وارد باب اول میشیم که از سیر العقلائیه باشه. بله آقا، بله، این برنامه‌ای که داریم، ببینید این کتابی که به عنوان الفائق فی الاصول نوشته شده، این مباحث رو به عنوان کتاب پیشنهاد کتاب درسی فعلا مطرحه که حوزه هم این رو به عنوان کتاب درسی امسال معرفی کردن و این برای آقایونی که پایه 9 و 10 هستن به اونا اجازه داده شده که اگر این کتابم بخونن و اون مباحثی هم که طبق روال در حوزه باید امتحان بدن یک سه نمره به امتحان شفاهی اونا در کفایه اضافه می شود اگه نمره کتبیشون از 12 کمتر نباشه. خب این حالا فعلا یک امتیازی است که داده میشه، اگرچه نظر ما اینه که بیش از این باید امتیاز داده بشه و قبلا هم بیش از این امتیازی صحبت های ازش بود. حالا بالاخره به نتیجه حالا به این رسیدن. حالا ان شاء الله امیدواریم که این گام من که عرض می کنم هم به شما عزیزانی که خارج می خونید و از فضلای گرام هستید و اینها و هم به دوستانی که و برادرانی که مشغول ساعت هستن، پایه 9 هستن یا پایه 10 هستن، شما در اینجا علاوه بر اینکه یه روال درسیتون رو دارید میگذرونید، من اون چیزی که برش واقعا تأکید میکنم و اصرار میکنم و میخوام از شما آیون این است که قصدتون قربت باشه برای اینکه این کار رونق بگیره، کار رو جلو ببره. این کار از یه جایی باید بالاخره شروع بشه، راه عادی و اینکه دیگه قانون رو نخواهیم برونور کنیم و به خدمت شما عرض شود که اشکالات مختلفی که ممکنه از جا به جا انجام بشه نباشه، راهش اینه که بالاخره یه مبحث درسیه داره گفته میشه، اگر دیدیم که دیده شد که این مباحث به درد بخوره، این نوشته ها قابل قبوله، قهرن اطعان است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. اگر اینجوری شد خب کم کم خودش جا باز میکنه و در حوزه قرار میگیره. شما برای اینکه تقویت کنید ارتقاء علمی حوزه را در مباحث فقه و در مباحث اصول، به این داعی شرکت بفرمایید و دعا بفرمایید که خدای متعال به این ناچیز هم این قصر رو عنایت بفرماید که برای خاطر این جهت که یه گامی در این راه برداشته شده باشه انشاءالله این مباحث رو داشته باشیم. خب اما سیره عقلا، در باب سیره عقلا ابتداعا فلسفه و انگیزه مطرح شدن این بحث رو عنوان کردن که این بحث رو بر چی برگزیدن. اگرچه از مطالبی که گفتم تا یه حدودی روشن شد، اما در این حال در اینجا تفصیلا منشأ انتخاب این بحث رو بیان فرمودن. ما اگر به چند چیز توجه کنیم روشن میشه برامون که ضرورت داره این بحث انتخاب بشه و روش بحث کامل انجام بشه. نه نه،
چون اگه
بله حالا اون برای بعده، اینا بعدن مثلا اطمینان تو دستور آمد که اطمینان هم بحث بشه. مطلب اول اینه که بسیاری از خود مباحث علم اصول متوقف است تصدیق اونها بر حجیت سیره عقلا. بسیاری از مباحث مهمه علم اصول، خود مباحث مهمه علم اصول، استدلال های اونجا و تصدیق به نتایج در اونا متوقف است بر حجیت سیره عقلا، چون دلیلش سیره عقلا است. مثلا حجیت ظواهر، خب ما آیا میشه در فقه از ظواهر استفاده نکنیم؟ ظواهر الکتاب و ظواهر السنه، این دلیل حجیتش در مباحثی که خوندید دلیل مهمش چیه؟ سیره عقلا. حجیت خبر واحد، خبر ثقه، این دلیل حجیتش چیه؟ سیره عقلا، دلیل مهمش سیره عقلا. بحث در باب تعادل و تراجی، مواردی که دو تا روایت، دو نص، دو اماره با هم تعارض پیدا میکنن، تعارض بدوی، راه حل التیام اونا چیه؟ بگیم یکیش ازهر، یکیش ظاهر. ازهر قرینه بر تصرف در ظاهر میشه، یکیش نص، یکیش ظاهر. نص قرینه بر تصرف در ظاهر میشه، یکیش عامه، یکیش خاصه، خاص مخصص عام میشه، یکیش مطلقه، یکیش مقیده، مقید یا مقید قرینه بر تقیید مطلق میشود. این کارا به چه دلیل انجام میشه؟ دلیلش چیه؟ سیره عقلا. نه بله، اینجا به سیره عقلا نمیتونیم توسط کنیم چون دور میشه. حالا میاد اشاره در بحث سیره خواهد، شما بگید اونم اضافه کنید، اونم اضافه کنید. پس ببینید ما مطلب اول اینه که بسیاری از مباحث مهم علم اصول دلیل حجیتش چیه؟ سیره عقلا. این سیره عقلا که از اونجا ازش بحث میکنه، یعنی مستند قرار میدن، دلیل قرار میدن، خودش احق و ان یبحث عنها، حدود و ظهورش روشن میشه تا بتونه اونجا ازش استفاده بکنه. دو، مطلب دومی که باید بهش توجه بکنیم اینه که این سیره عقلا نه تنها در مباحث اصولیه مستند ماست، بلکه در بسیاری از مباحث فقهیه مستند فتاواست. همین سیره عقلا، یعنی به عبارت دیگر چون از سیره عقلا در فقه استفاده می شود، پس سیره عقلا میشه جزء مباحث علم اصول، چون علم اصول عبارت است از چی؟ از اون قواعد، از اون ضوابطی که از او در راه استنباط احکام شرعی استفاده می شود. خب یکی از اونایی که ازش استفاده می شود خود سیره عقلا است، در مباحث فراوانی به سیره عقلا تمسک می شود. بنابراین تعریف علم اصول بر سیره عقلا منطبق است و او رو جزء مباحث علم اصول می کند. فیستحق البحث عنه. امر سوم، بله، در کجا؟ در فقه سیره عقلا. مثلا در فقه میگیم معاتات، میگه سیره عقلا بر این است که معاتات، ولی اون که کسی انکار کنه بگه عناوین فقهیه صادق نیست، یه عناوین فقهیه به منشآت نظر داره نه به وسائل انشاء، توجه ندارم. خب اینو از کجا اثبات میکنیم که اشکال نداره؟ به واسطه همین. یا مرحوم امام قدس سره در خیار غب میگن، خیار غب که دلیل نداره، هیچ روایتی نداریم که مقبول خیار داره، هیچ روایتی نداره که مقبول خیار داره. ایشون فرمان دلیله، دلیل لازره هم ایشون میگن، بعضی به دلیل لازره تمسک کردن برای اثبات خیار غب، ایشون در دلیل لازره هم اشکال داره، میگن تنها دلیل اثبات خیار غب سیره عقلاست. و و و بسیار یکی از جاهای دیگه که باز به سیره عقلا تمسک میشه، معاملات اطفال، یعنی اطفال ممیز در معاملات حقیر است. میره یه آدانس میخواد، یه پفک میخواد، خب دیگه میگن اشکال داره، چون رفع القلم و عن السبی، این رفع القلم و عن السبی که یعنی با تشریع از او برداشته شده، بنابراین کلامش نافذ نیست، عملش نافذ نیست، هیچ کاری از عهدش نمیاد. خب در این معاملات چی؟ دلیل مهم برای این که تخصیص بزنیم رفع القلم و عن السبی این سیره عقلاییه است که در مرعا و منظر معصوم بوده، رد نفرموده مثلا، یا سیره متشرع است. و بسیاری از موارد ما داریم که به واسطه همین سیره عقلا یا سیره متشرع یا بعضی موارد به واسطه ارتکاز به اینا تمسک میشه برای اثبات حکم. مطلب سومی که میخواستم عرض کنم که اینجا ذکر شده اینه که یه سلسله از مسائل ما در فقه داریم که همه فقها اونو قبول دارن، اندل کل مسلمه یا اندل جل، بعضیش ممکنه اندل جل باشه، یعنی کل به اون معنی دقیق کلمه نباشه، اندل جل. اینا رو دلیلش چیه؟ خیلی وقتا به یه دلیل های تمسک میشه در کتب اصحاب، مثلا به اجماع، به یک دلیل های دیگه که اینها در اثر تحقیقات متأخرین اینا حذف من سجل الاصول، تو اینا دلیل نیست. اجماع منقول خیلی ها بهش اتکا میکردن، اینا بعد اجماع منقول اثبات شد که حجیتی نداره و و خیلی از ادله دیگری که ما در کتب سابقین میبینیم و علم رفت جلو اثبات شد که این نمیتونه متکا ما باشه، نمیتونه مستند ما باشه، نمیتونه معتمد ما باشه در فتوا. متأخرین وقتی اونا رو از دست دادن، چون اشکالات اونا روشن شد، استبدال کردن به جای اون سیره رو به واسه سیره. پس سیره میشه مستند برای بسیاری از احکام فقهیه‌ای که قبلا بر یک اموری استناد داده میشد که الان نمیتونیم به اونا استناد بدیم، اما اگه سیره حجت باشه سیره میتونه دلیلش باشه. بنابراین مثلا همین که شما همین قبلی که مثال زدیم، شما کتابای قبلی که نگاه میکنید دفعه برای قبل میخوان استناد که خیار قبل کجاست، خیار قبل میاد میگه اجماع داره. چه اجماع داره؟ مطرح نکرده کجا میگه اجماع؟ خب اجماعش که خراب میشه. از اون طرف ببین لازرر رو خیلی تمسک بکنی، خب لازرر اگه این لازرر به مسلک امام باشه نه میکنه از ضرر به دیگران زدن، چه ربطی داره میگه خیار قبل رو بخواد اثبات بکنه؟ خب از این نوع نمونه ها در فقه فراوان گفتن داریم که این چنینیه. ولی اگه سیره اوغلا کارش درست بشه، بفهمیم سیره اوغلا میتونه مستند باشه، خب خیلی از اینا حل میشه به واسطه اینکه سیره اوغلایی وجود داره و ردی ازش نشده، پس میتونه مستند واقع بشه. خب شما این سه عامل رو توجه کردی که این سیره اوغلا مستند بسیاری از مسائل اصوله و به تعبیری مبدأ تصدیقی مسائل اصولی است. مبدأ تصدیقی به قضایایی میگیم که توقف داره قضیه اصولی بر تصدیق قبلی به اون قضایا، اینا روش میگیم مبادی تصدیق. در هر علمی مبادی تصدیقیه داره، یعنی اون قضایایی که باید مسبقا اونا رو باور کرده باشیم، اونا رو پذیرفته باشیم، بر اساس اونا بیایم تو اون علم حالا یک استنتاجاتی بکنیم، اونا رو میگیم مبادی تصدیق. پس سیره حجیت سیره اوغلا از مبادی تصدیقیه خود علم اصول. این یک. دو، سیره اوغلا خودش جزء مسائل علم اصول اصلا، نه فقط از مبادیشه. دو تا ویژگی دارد، هم من المبادی است هم من الاصوله، جزء علم اصول هم هست. بله، مثل خبر واحد. خبر واحد، حجیت خبر واحد این چیه؟ من المسائل الاصولیه است، من مبادی علم اصول هم هست. شما استسهام رو به واسطه خبر واحد اثبات میکنی، پس باید حجیت خبر واحد رو قبول کرده باشید در بحث حجیت خبر واحد تا این بشه مبدأ تصدیقی برای شما، تا بیاد در باب استصحاب بگید به واسطه خبر زراره استصحاب ثابت است، تا به واسطه خبر فلان بگید براءت شرعیه ثابت است. درست؟ پس میشه مبدأ تصدیقی حتی برای مسائل علم. شما باید حجیت خبر واحد رو ثابت کرده باشید تا در علم اصول بیاد بگید اگر دو خبر تعارض کرد و یکیش موافق الکتاب بود اون حجته، یکیش مخالف عامه بود اون حجته، یکیش مثلا موافق شهرت بود اگر گفتید اون حجته. چرا؟ به خاطر اون روایتی که اخبار علاجه و داره در حال تعارض میگه کدام خبر حجت است. پس بنابراین این جزء مباحث علم اصول خودش چون در طریق استنباط احکام شرعیه واقع میشود و بسیاری از احکام شرعیه مثل همین خیار قبل و و و و به واسطه سیره اوغلا و حجیت سیره اوغلا اثبات میشه. سه، پناهگاه فقه هاست در بسیاری از فروع فقهیه که اینها سابقا به یک ادله استناد میشد در اونها که اینها در اثر پیشرفت علم ثابت شده و مستندها درست نیست، و امروز اگر این بحث سیره اوغلا و حجیتش تمام نشه اونها بی مستند میماند. فلذاست که از این ناحیه هم که میتواند پشتوانه بسیار از مسائل باشه اهمیت پیدا میکنه. این ستا رو توجه کردید؟ حالا صبر کنید، حالا این ستا نه این جهتش مهمه. حالا این ستاره که توجه کردید، یه مسئله چهارمی هم بهش توجه کن و اون اینه که علی رغم همه اینا تو اصول ازش بحث نشد کما هو و حقا. اون ستاره وقتی کنار این آخری بذارید که متاسفانه در اصول ازش بحث نشده، پس به چه نتیجه میرسید؟ به این نتیجه میرسید که ضرورت داره ما اینو مطرح کنیم. بحث کنیم. پس انتخاب شدن این مبحث به خاطر این است که از یک طرف اون مسائل هست، از یک طرف تو اصول مطرح نشده، روش بحث نشده، ضوابط او، شرایط او، خصوصیات او مورد بحث قرار نگرفته در کتب دراسی. این جهت باعث میشه که ما رو وادار کنه که بحث کنیم. خب من به سرعت اجازه بدید این متن رو هم بخونم. مقدمتون ضرورت البحث عن حجیت سیرت العقلائیه و شرح المصطلحات. شرح مصطلحات مثل اینکه بعضی مصطلحاتی که داریم که بعدن میاد اینا رو هم تعاریف او رو ذکر میکنیم. ان للبحث عن حجیت سیرت العقلائیه دوراً کبیراً ای نقشاً کبیراً فی مباحث علم الاصول و ذالک یک من جهت انها مبدا تصدیقی لهذا العلم، یعنی لهذا العلم که علم اصول باشه. از هذه السیره یا عمدت ما یستدل بهی على اعتبار جمله من مسائل باب الحجج و الامارات. ضمیر بهی به مای ما یستدل برمیگرده، پس مذکر بودنش لا بأس بهی. على اعتبار جمله من مسائل باب الحجج و الامارات که از ظواهر و اخبار ثقات و هما امارت و اهم و امارتین فی الفقه. میدونید اهم امارتین فی الفقه همین دوتا هستن، چون ما من مسئله ای تقریبا الا اینکه از کتاب یا سنته، پس ما به حجت ظواهر احتیاج داریم و به حجیت اخبار ثقات احتیاج داریم. و هی التی یعتمد علیها الاصولی فی تنقیح العدید من قواعد الجمع بین الادله المتعارضه. و هی این سیره چیزی است که اعتماد می نماید بر او اصولی در منقح و روشن ساختن بیشماری از قواعد جمع بین ادله که تعارض بدوی دارن، که گفتم مثل این که حمل ظاهر بر ازهر، حمل به خدمت شما ظاهر بر نص یا مطلق بر مقید، عام بر خاص، اینا همه که ما جمع که تعارض بدوی رو باش حل میکنیم مستندش دلیلش همین سیره عقلا است. نه و کذا من جهت انها، این یک جهت دوم، و کذا من جهت انها یعنی سیره مسئلتون اصولیه ایزن، نه فقط اصول بر او متوقف است، خودش اصلا مسئلتون اصولیه. چرا؟ برای اینکه فقه برش متوقف است.
بله
و این چاپ دوم رو دارم میخونم. این چاپ گمان اینا نداشته چاپ اول، همه این تقصیر رو گردن ایشون. و کذا من جهت انها مسئلتون اصولیتون ایزن حیث یستدل به سیرت العقلائیه کثیرن فی الفقه خصوصا فی مثل ابواب المعاملات التي یکون للعقلاء تقنین فیها. عقلا در باب معاملات تقنین دارن، قانون دارن، بر اثر اون قانون و بر اساس اون قانون مشی میکنن و یک سیره ای دارن. تو حالا تو عبادات عقلا کمتر در اونجا یا اصلا یا کمتر اونجا سیره دارن، اونا امور تعبدی شرعی تاسیسیه، اما تو معاملات زندگی مردمه خودشون سیره دارن. فلذا گفته شده از خصوصا تیم مثل
دلیل
بابا گفتیم عجب اینقدر توضیح دادیم که شما نباید این حرفا رو بزنید. گفتیم از سیره عقلا امام در آورده خیار قبل را، شرعیت خیار قبل را. خب و ایزن من امر سوم و ایزن من جهت ان دائره الاستدلال بها فی الفقه اتسعت فی الاصور الاخیره جدا بعد ما ظهر الضعف و النقاش فی الادله التي كان يؤول عليها سابقا. ادله که سابقا بر اونها تعویل میشد مورد نقاش واقع شده، مثل همین خیار قم که عرض کردم و بسیار بسیار بسیار. اگر شما یک تبرقی در فقه کنید میبینید که بسیاری از جاها همین موضوع محقق خویی رو تبرق کنید. خیلی جاها ادله رو کنار میذارم میگه اینا دلیل نمیشه، دلیل نمیشه، دلیل نمیشه، آخرش به سیره تمسک میکنه. فل ادله التي كان يؤول عليها سابقا، برای چی تأویل بر اونها میشد؟ لاثبات المسلمات والمرتكزات الفقهيه، اون ادله که ظهر از ضعف و نقاش فيه مثل چی؟ من قبيل الاجماع المنقول و الشهره و اعراض المشهور عن خبر صحيح او عملهم بخبر ضعيف و نحو ذلك، فانه قد عبز في السيره ان هذا مثل هذه الادله، جایگزین شده سیره از مثل این ادلهی که نام بردیم. فی کثیر من المسائل التي لا يتمكن فيها الفقيه من الخروج عن فتاوى القدماء من الاصحاب او الاراء الفقهيه المشهوره. از یه طرف امر مسلمیه، نمیشه دستش برداشت، بگیم بغبون باش هر چه آدم ضرر کرده، دلیل که نداره بگیم یه حق نداره، نمیشه به این ملتزم شد. از یه طرف دلیل میخواد، اونا هم که نمیشه دلیلش باشه، پس دلیلش چی؟ بریم ببینیم با سیره میشه کاری کرد یا نه.
خود مسلمات و مرتکزات مگه دلیلش نیست؟
بر اساس اونا بوده. وقتی مسلمات و مرتکزات بر اساس یک دلیلای باشه که نقاشش ثابت شده، وقتی پای ریخ اونا هم میریزه، واژگون میشه. اون اجماع در جاییست که یه دلیل واضحی به حسب افکار عموم، البته یک تعلیقی در اینجا هست که قبلا عرض کردیم، ولی نوعاً اینطور میفرمایم. خب عزف الازالک، این امر چهارمیه رو که من از خارج که میگفتم نگفتم ولو در لابلای سخنم بود، عزف الا این ستا الا جمیع ازالک انهو قد استحدث بعد عصر المعصومین علیهم السلام الا زماننا کثیر من السیر الاغلاییه و ستحده است بعد ذالک ایزن، فلا بد من البحث ان ان هذه السیر المستحدثه فهل وزانها وزان السیر المعاصره فی الحجیه و سائر ما یترتب علیه املا. خب سیره مردم، سیره اغلا که حتی یقف نداره، یه سیره هاییست معاصر با زمان معصومین بود، اونها رو ممکنه بگیم حجت به یه بیاناتی که بعد میاد. آیا سیره هایی که بعد از عصر معصومین حادث شده اینا چی؟ الان سیره اغلای عالم شده بر یک سری شخصیت های حقوقی که در زمان معصومین نام و نشانی از اینا نبوده. بانک ها یک شخصیت حقوقیه، این یک سیره مستحدثی نبوده در زمان. سیره پیدا شده برای ارکان حکومت، الان یه سیر مستحدثه بود و و و اینا چی؟ سیره پیدا شده برای نه میشه لباس پوشیدن، برای یک نه آرایش کردن، اینا یه سیره هاییست. آیا اینا که مستحدثه زمان ائمه نبوده، اینا میشه بهش اعتبار داد؟ میشه ملاک باشه در فقه؟ میشه به اونا استناد کرد یا نه؟ اینم یه امر بسیار مهم. و ما در مسائل مستحدث و فقه معاصر یکی از اون چیزایی که بسیار بهش نیازمندیم این است که آیا سیره اغلا در مسائل مستحدثه حجت از حجت، اگه حجت باشه خیلی از مشکلات ما حل میشه، اما اگر حجت نباشه مزیقه در فقه داریم. بنابراین اینم یه عامل دیگری است که باید اهمیت میده به این بحث. خب تمام اینا درست شد، این چهار امر باعث شد که بفهمیم سیره اغلایی برخوردار از اهمیت فراوانه. اما متاسفانه ثم ان الاصحاب بله آقا، یعنی الان تا زمان ما پیدا نشده ولی ما علم داریم. بله برای بقیه ها شما نه شما بله بله شما بله بله اولا الان نیست، ممکنه انشالله تا به مرجعیت شما نوبت میرسه باشه. شما اگه اینجا تنقیح کرده باشید 50 سال دیگه
میگه که هر دو بعد از معصومه دیگه، ما وقتی بر گفتمر و صغرا
میدونم داریم میگیم متوقف، میدونم داریم میگیم متوقف نیست، پس ما این دین نیاز داریم الان همیشه، پس اینو باید بحث بکنیم دیگه. فقط سیرهایی که گذشته نیست که بعد از معصوم، همه سیرهایی که تا حالا انجام شده، این تحقق سیره و پیدایش سیره حد یقف نداره، هم تو عالم داره درست میشه. میخوایم ببینیم آیا اینا لازم حجیت داره یا حجیت نداره، ولی فرقی از این جهت نمی کنه. مگر یک فرقی که بعداً ذکر خواهد شد، چون اون سیره های نزدیک عصر معصوم ممکنه که به حجته، ولی سیره های خیلی دور رو به حجت نیست. ثم ان الاصحاب مع انهم استدلوا بالسيره في كثير من الموارد لكنهم لم ينقهوها على حد تنقيههم لسائر الابحاث. اونجوری که بقیه رو منقه کردن، ابعادش رو روشن کردن، اینو نکردن، این بحث رو که حجیت خبر الواحد و الجمع بین الحکم ظاهری و الواقعی که شما در رسائل و کفای خوندید و غیر ذالک، مع کثرت موارد الاحتیاج الى الاستدلال بها به این سیره اقلائیه فی المباحث الاصولیه و الفروع الفقهیه لا سیما جملت من الفروع المستحدثه التي تسد الفقه المعاصر لعلاجها، که ما در اینا به خصوص نیازمند فراوان به این سیره های مستحدثه هستیم. مثل همینو که عرض کردم، تمام شخصیت های حقوقی که در زمان ائمه نبوده و امروز پیدا شده، این پولی که امروز رائد شده، این پول در زمان ائمه نبود، این معاملاتی که عقلای امروز با پول میکنن، این که در اون زمان نبوده. آیا اون احکام اون پول که خود به خدمت شما طلا و نقره و دینار و درهم بوده، آیا اونا اینجا میان؟ احکامی که اونا داشتن الان هم دارن؟ اینا هم دارن ندارن؟ اینا خب سیره های عقلاییه الان در اینا چیه؟ آیا این سیره ها حجت حجت نیست؟ لذا ما در اینا بسیار بهش نیاز داریم. هازا اشاره از مشارنش کل ما سبق که اون اهمیت ها رو داره، تنقیه هم درست نشده. این مجموعه امور خمسه هو دافع لنا، این چیزیست که برانگیزاننده ماست الا ان نبحث بحثا مستقلا عن حجیت سیرت العقلائیه مع تركیز علی المستحدثه منها، با اینکه تركیز کنیم بر خصوص این، یعنی رو اون بیشتر تمرکز کنیم برای اینکه روشن بشه، چون اونایی که معاصر با معصوم علیه السلام بوده اثبات حجیتش خیلی مشکل نیست، ولی خالی از اشکال هم نیست، صعبه یه مقداری. اما اونی که دیگه بعد از زمان معصوم بوده واقعا کار خیلی میبره که آیا بتونیم اثبات حجیت او رو بکنیم، فلزا روی اون بیشتر تمرکز میکنیم. ثم هو الباعث، خیلی خب اینم ثبت میکنیم تا اینکه، چون ما این کتاب رو آیوم میدن به اهل لسانی که از این نظر اونها چک میکنن که چه الفاظی به کار برده بشه، این الفاظی به کار برده شده از چک های مختلف گذاشته، منتها اینم ثبت میشه که الباعث بهتر از الدافع هست یا نه. ثم انها هنا عدت عناوین و اصطلاحات قد یختلط المراد منها على بعض الاذهان تجدر الاشاره، تجدر یعنی تنبغی، سزاوار است الاشاره الى المقصود منها و بیان وجوه الافتراق، اقتران غلطه، و بیان وجوه الافتراق بینهما، که فرق اینا با هم دیگه چیه، نه از چه نظر با هم نزدیکن، نه افتراقشون در چی است، این غلط چاپی. خیلی خوب، خب الان رسیدیم به بحث دوممون در مقدمه که بیان مصطلحات باشه، بیان مصطلحات میذاریم برای فردا انشاءالله و سلام.